أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت بقیت الله ارواح و نافداه صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. یکی از رزق هایی که از مدخل عاشورا نصیب دوستان اهل بیت علیهم السلام شده و جزو رزق های استثنایی است و روزی هایی است که خدای متعال مقرر فرموده، زیارت سید الشهدا علیه السلام هست که شاید تنوع آثار و برکات و ثوابهایی که برای زیارت سید الشهدا نقل شده برای هیچ مستحبی نقل نشده، حتی برای بکا و گریه بعد حضرت هم این تنوع ثوابها و فضیلتها نیست. عنایت دارید که کربلا از وقتی که سید الشهدا علیه السلام این عبادت عظیم و استثنایی رو درش انجام دادن، محل ظهور حقایق، محل توجه خدای متعال، محل حضور رحمت خدای متعال هست. ولذا مختلف الملائکه است. ملائکه از سماوات در روایات اینجوری است، در صف هستن و به ترتیب اجازه میگیرند برای زیارت سید الشهدا. مختلف الملائکه و محل رفت و آمد ملائکه است. فوج و نینزل و فوج و نیس دائما یک دسته دارن فرود میان و دسته دیگری به سمت عالم والا میرن و دائما مشغول به زیارتند. در روایات است گاهی بعضی از این ملائکه یک بار هم بیشتر در عمر روزیشون نمیشه این زیارت. مثل ما دیگه، مثل مؤمنینی که به زیارت حضرت میرن که یک دسته دائم دارن میان به زیارت و یک دسته برمیگردن، ملائکه از سماوات اجازه میگیرن و فوجان ینزل فوجان یسعد. از این لطیفتر این است که فرمود کربلا مختلف الانبیاست. انبیا فوج و نینزل و فوج و نیست. انبیایی که آمدن از عالم بالا نبوتشون رو تو این عالم به انجام رسوندن و رفتن در سماوات و عوالم بالا مستقر هستن، دائما تعبیرین فوج و نینزل و فوج و نیست. انبیا یه دستشون دارن میان برای زیارت سید الشهدا و یه دسته از زیارت سید الشهدا بر میگردن. تعبیرین یستعذنون، از خدای متعال اجازه میگیرن برای اینکه بهشون اجازه داده بشود و برای زیارت سید الشهدا علیه السلام فرود بیان. یعنی خبرهایی در کربلا هست که ملائکه رو به سوی خودش جلب میکنه، انبیا رو از سماوات به سوی خودش جلب میکنه و این از برکت عاشورای سید الشهدا علیه السلام هست. به هیچ تعجب هم نداره. در روایات دیدید فرمود خانه‌ای که درش تلاوت قرآن میشود ذکر خدا هست، یعنی مؤمنی جمعی خانواده‌ای در خانه‌شون ذکر خدا میکنن، در خانه‌شون تلاوت قرآن میکنن، فرمود اولا این خانه نورانی میشه، به طوری که همین طوری که شما از ستاره ها استفاده میکنید و شما زمینی ها ستاره ها براتون میدرخشن، برای این سماوات، برای اهل آسمان ها این خانه میدرخشد. یعنی نور قرآن وقتی در خانه ای نازل شد، این خونه میشه مافوق عالم ملائکه، ملائکه از این خانه استفاده میکنن، میشه ستاره. خانه ای که در اج ذکر خدا هست اینجوریه. و بعد فرمود ملائکه نازل میشن تو این خونه. اذا ملاحظه فرمودید، فرمود خانه ای که درش غفلت و معصیت و لهو و لعب و از جمله غنا و موسیقی هست، فرمود در این خانه شیاطین نازل میشن، اهل این خانه همنشین شیاطین میشن. و به عکس این همنشینی هم واقعی است و هم نفسی است، آلودگی خودش هم بر انسان میگذاره این هم نفسی. و خانه ای هم که درش تلاوت قرآن و ذکر هست، ملائکه بر این خانه نازل میشن. خب حالا اگر خونه ای درش قرآن خونده شد، ذکر الله شد، محل رفت آمد ملائکه میشه، چه جای تعجب که کربلا که محل اعظم عبادات عالم، اعظم اطلاعات عالم هست، مختلف انبیا بشه، مختلف ملائکه بشه، فوج و نینزل و فوج و نیست، از یک اخباری در کربلا باشه که ملائکه یه دست فرود میان یک دست بر میگردن، انبیا فرود میان و بر میگردن. و از این لطیفتر اون حدیثی است که در کامل و زیارات هست که دیگه فوق العاده است. فرمود به امام صادق علیه السلام صفوان جمال که شما به زیارت جدتون میرید، حضرت در حیره بودن، میگه به من گفتن صفوان بریم به زیارت سید الشهدا، من گفتم شما امام معصوم، مگه شما هم به زیارت جدتون میرید؟ شما هم زیارت میرید؟ فرمود خدای متعال هر شب جمعه هبوط به کربلا میکند. هبوط میکند، البته فرود آمدن خدای متعال فرود جسمانی نیست، ولی یه عنایتی از خدای متعال، یک حالا این تعبیر نمیدونم بشود یا نه، یه تجلی از خدای متعال بر کربلا واقع میشه که فرمود 124,000 پیغمبر و اوصیاشون میان و خاتم انبیا، افضل انبیا و ما افضل اوصیا هستیم صلوات الله علیه اجمعین. بنابراین ما هم میایم هر شب جمعه کربلا. صفوان اون وقت یه سوال از امام صادق کرد که پس هر شما هر شب جمعه یه لقایی، یه دیداری با خدای متعال تو کربلا دارید که نبی اکرم از اون عالمی که هستن میان، امیر المؤمنین میان، ائمه یک به یک میان؟ عرض کرد بله همینطوریست، یه ملاقاتی. حالا این ملاقات، ملاقات جسمانی نیست، ولی فضای کربلا دیگه چه فضایی میشه؟ دیگه فضای عادی نیست. این کربلا بعد از زیارت، بعد از شهادت امام حسین علیه السلام، دیگه کربلای قبل نیست. یه حقیقتی درش محقق شده که انبیا میان، ملائکه میان، عنایات حضرت حق به اینجاست. حالا با این تعبیری که از روایت خوندم، معنا کردن این تعبیر با اساتید که خدای متعال به کربلا نزول هبوط میکند، یعنی چی؟ خبری میشود در کربلا که هر شب جمعه محل زیارت و ملاقات 14 معصوم با خدای متعال هست و انبیا میبینن یه دیدار، دیدار عرض کردم نه به معنای جسمانیش، همونی که برای انبیا ممکنه، که ان الله ارا من رسوله من نور عظمته ما احب، فرمود خدای متعال از نور عظمت خودش هر چه میخواست به این پیغمبرش نشون داد. فرمود بین حجت و خدا حجاب نیست، به همون معنای دیداری که برای امام ممکن است، فرمود هر جمعه بین ما، شب جمعه بین ما و خدای متعال در کربلا یه ملاقات و دیداری واقع می شود. چه خبر است این کربلا؟ بعد از عاشورا چه اتفاقی می افته؟ این از روایات دیگه هم حالا استفاده میشه خدمتتون عرض میکنم. نازلش جاهای دیگه هم هست. فرمود اگر کسی به زیارت مؤمن بره، این به زیارت خدای متعال رفته. یعنی حقایقی در اونجا هست که وقتی به زیارت مؤمن میره اون حقایق به تو میرسه دیگه. زیارت سید الشهدا علیه السلام که فضیلت و جای خودش رو داره. حالا ثوابهایی که بر زیارت سید الشهدا علیه السلام نقش شده، من بعضیاشو تقدیم میکنم. اجازه بدین خود روایات رو بخونم. اولا از اون طرف روایات متعدد داریم که مذمت کرده انسان بدون عذر به زیارت سید الشهدا نرود. مذمت‌های شدیدی هم شده. من چند تا از این روایات رو خدمتتون میخونم. یکیش از امام باقر علیه السلام است. محمد ابن مسلم نقل میکنه. سند حدیث هم اینا نوعاً کتاب شریف کامل الزیارات که از معتبرترین و قدیمیترین کتب مزار شیعه است. حضرت فرمودند من لم یأت قبر الحسین علیه السلام من شیعتنا کان منتقص الایمان. اگر کسی از شیعیان ما، محب ما، از شیعه ما هست به زیارت قبر امام حسین علیه السلام نره، ایمانش ناقص می شود. کان منتقص الدین، دینش نقص پیدا می کنه اگر به زیارت سید الشهدا نره. البته روایات دیگه فرموده بدون عذر، بدون عذر نره. ولی کسی نمیتواند، معذور اون سخن دیگری است. فرمود و ان دخل الجنه کان دون المؤمنین فی الجنه. اگر وارد بهشتن بشه به خاطر ترک این عمل درجهش از بقیه مؤمنین پایین تره. این نقص در درجه میاره در درجات بهشت. در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام باز کامل الزیارات نقل میکنه، حضرت فرمودن اگر کسی به زیارت قبر امام حسین نره و هو یزعم انه لنا شیعه، به اعتقاد خودش هم شیعه ما هست، حتی یموت، تا موقع مرگش بیاد به زیارت سید الشهدا نره، فلیس لنا بشیعه، این شیعه ما نیست. کسی که بدون عذر، البته عرض کردم، مثل اینکه در باب حج است، اگر کسی مستطیع باشه و بدون عذر حجش رو نره، موقع مردن خطاب بهش میشود یا یهودی بمیر یا نصرانی، در دین اسلام نمیتونه بمانه. فرمود اگر کسی معتقد شیعه ماست بدون عذر تا آخر عمر کربلا نمیره، تا وقتی که بمیرد، فلیس لنا بشیعه، این شیعه ما نیست. و ان کان من اهل الجنه، اگر وارد بهشتن بشه، من ضیفان اهل الجنه، مهمان در اهل بهشت، خودش مسکن نداره، مهمان بهشتی های دیگه است. کسی بدون عذر زیارت سید الشهدا رو ترک کنه، اگر وارد بهشتن بشه مهمان است تو بهشت، صاحب خونه نیست. اونایی که ظاهراً صاحب خانه هستن تو بهشت. روایات دیگه هم از این قبیل فراوانن. یه دونه دیگه رو بخونم. لو ان از امام صادق علیه السلام باز نقل شده در کامل الزیارات، حضرت فرمودن اگر یکی از شما 1000 بار حج برود و به قبر امام حسین علیه السلام برای زیارت نیاد، لکان قد ترک حقا من حقوق الله تعالی، یکی از حقوق الهی رو ترک کرده و سئل عن ذلک، مورد سوال هم قرار میگیره. بعد حضرت فرمودن حق امام حسین علیه السلام بر هر مسلمانی واجب است. در بعضی از روایات از این تعبیر هم تونتر فرمود انه قد اق رسول الله صلی الله علیه و آله و اقنا اللهم صل. فرمان الهی رو تخفیف کرده، سبک شمرده، فرمود آق رسول الله می شود، آق ما اهل بیت می شود، مثل کسی که آق والده می شود. فرمود عمدن زیارت سید الشهدا رو ترک بکنه. لذا در بعضی از فتاوا یادم است بر اون مجلسی در بهار در کتاب مزارشون این روایات و روایاتی که از اون طرف است که می فهمد فرض است بر مؤمن که زیارت سید الشهدا علیه السلام بره، حضرت فرمودن ببینید این تعبیر رو امام صادق فرمودن زیارت الحسین علیه السلام واجبتون علی کل من یقر للحسین علیه السلام بالامامت من الله عز و جل، هر کسی که معتقد به امامت سید الشهدا است زیارت امام حسین برش واجبه. مرحوم علامه مجلسی، البته این فتوا خلاف مشهور فتوای فقهاست، فتوا دادن بر مؤمنین یک بار در عمرشون زیارت سید الشهدا یک بار حداقل واجبه. این رأی مرحوم مجلسی در بهار اونجنان که یادم هست، البته خلاف فتوای مشهور فقهای شیعه است، فقهای شیعه واجب نمیدونن ولی جز مستحبات مؤکد هست. حالا عنایت بکنید، این از اون طرف. از اون طرف هم فضائلی که برای زیارت سید الشهدا علیه السلام نقل شده فضائل بی منتهایی است. در بعضی از روایات داره من احب الاعمال الالله، محبوب ترین عمل نزد خدا زیارت سید الشهدا است. از احب اعماله، من افضل الاعمال، از افضل اعمال در نزد خدای متعال پرفضیلت ترین زیارت سید الشهدا علیه السلام. و حالا بعضی از روایاتی که در فضیلت زیارت سید الشهدا هست با عناوینش من فقط تقدیم میکنم، خیلی نمیخوام طولانی بشه این بحث. یک زیارت و روایت رو به خصوص دوست میدارم بخونم، روایت فوق‌العاده‌ای است. باز ظاهرن این روایت هم اونچنان که در خاطرم از کامل و زیارات، در ثواب کسی که در راه زیارت سید الشهدا کشته بشود. خیلی این روایت عجیبه، کسی که در مسیر زیارت سید الشهدا به شهادت میرسه کشته میشه، ثواب فوق‌العاده‌ای برایش ذکر کرده. حدیث طولانی است، یک قسمت حدیث این است. از امام صادق علیه السلام از حضرت سوال کرد فمال من قتل عنده، کسی که در نزد قبر امام حسین علیه السلام کشته بشود، جار علیه السلطان فقتله، سلطان جوری بر او ظلم کرده و او رو کشته. حضرت فرمود اول قطره من دمه یغفر له بها کل خطیئه، اول قطره خونش که رو زمین می‌ریزد همه خطایای او، خطیئه او آمرزیده می‌شود. و تغسل و تینته، این خیلی تعبیر عجیبیه، فرمود اون تینتی که از اون تینت خلق شده اگر آمیخته با غیر محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت باشد، تغسل و تینته التی خلق من هل ملائکه، ملائکه اون تینت رو شستشون میکنن. چون میدونید یه موقعی یه آلودگی هایی، یه رگه های پنهانی در باطن انسان، در تینت انسان، در سرشت انسان که خود انسان هم متوجه نیست، ولی به لحظش اونها کار خودش رو انجام میده. فرمود ملائکه اون تینتش رو شستشو میکنن. حتی یخلص کما خلصت الانبیاء المخلصین، همینطوری که انبیاء مخلصین خالص شدن میشورنش، شستشوش میدن، خالصش میکنن. همینطوری که تینت انبیا خالصه، هیچ تاریکی در تینت انبیا نیست، این آدم رو شستشو میدن، تینتش رو پاک میکنن، نه فقط اعمال این دنیاست. چون میدونید گاهی اوقات ما یه غفلت هایی تو عوالم قبل کردیم، یه ناخالصی هایی تو وجود ما هست که الانم ممکنه ما به یاد نیاریم. خب این مهم نیست، ما 6 ماه قبل خودمونم یاد نداریم، دوره طفولیتمونم یاد نداریم، خیلی مسائل یاد ما رفته. یه کمبودهایی داریم که مال غفلت‌های قبلیمونه، لذا اونایی که مربی الهی هستن و واقعا معلمان، مخصوصا معصومین علیهم السلام، اونها وقتی به انسان نگاه میکنن از قبل دنیاشو میبینن، میبینن چه کاره بوده. اگه برنامه‌ای براش میدن، یه برنامه بهش میدن که از قبلش پاک بشه، یعنی از عالم ذرشو میبینن بهش برنامه میدن. معصومین حتما اینجوری هستن. این ناخالصی هایی که در وجود انسان هست قابل تطهیره تو این دنیا، یعنی انسان اگر از عالم قبلم غفلت هایی داشته یا ناخالصی هایی داره، تو این دنیا میشه پاک کنی. فرمود اگر کسی در مسیر زیارت به شهادت برسه در جوار حضرت، ملائکه او رو شستشو میدن تا تینتش مثل تینت انبیا خالص میشه. و یذهب عنها ما کان خالتها من ادناس تین اهل الکفر والفساد، هرچه از دنس و ناپاکی گل اهل کفر با او قاطی شده او پاک می شود ازش. چون می دونید در روایات، باز این در روایات باب تینت هست، فرمود خدای متعال مؤمنین رو از یه تینت آفریده، کفار رو از یه تینت دیگری، چون کافر بودن تینتشون خراب شده. بعد فرمود این دوتا گل رو با هم قاطی کرد. فرمود اگر شما خشونت و بدخلقی و فساد در عمل مؤمن میبینید، مال آمیختگی با اون تینت است. و اگر خوبی هم در اونا میبینید، مال آمیختگی با تینت مؤمنینه. مثل اینکه بلا تشبیه شما اگر عطر و لجن رو با هم بیامیزید، همین عطر بوی لجن میگیره، هم لجن بوی عطر. ولی اگه این دوتا رو دوباره تصفیه کنید، بوی عطر مال عطر، بوی لجن مال لجن هست. در قبل از بهشت این اتفاق میفته، این تصفیه اتفاق میفته. بهشتی ها وقتی وارد بهشت میشن پاکن، جهنمی ها وقتی وارد جهنم میشن پاکن. لذا یه روایت خیلی سنگینی در خاطرم از قدیما دیدم، حضرت فرمود همه گناهان عذابش سخته، ولی سخت‌ترین گناه اون گناهی است که گوشت حرام باش میرویه، که اگه تو این دنیا شما با توبه پاکش نکردید، همینطوری که امیرالمؤمنین فرمود یکی از مراتب توبه اینه که انسان ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی الصوت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعزم و ینشأ بینهما لحم جدید. فرمود رو بیاری به اون گوشت‌هایی که از لذت حرام رویده، این رو با قصه آب کنی تا پوست به استخوان بچسبه، دوباره گوشت جدید سبز بشه. چون این گوشتایی که از حرام رویده مانع عبادت دیگه، چیزی که از غفلت خداست، شب بیدار میشه آدم نمیتونه پاشه، به خاطر همین الزامات و بندوبست‌هایی است که به خودمون بستیم. از فرمود توبه اینه، این گوشت‌ها رو پاک بکنید. اگر با توبه پاک نشد، فرمود بالاخره خدای متعال تا پاکش نکنه نمیذاره شما برید تو بهشت، چون بهشت جای آلودگی نیست ولو تو برزخ. لذا عنایت بکنید، اگر در انسان در سرشتش یه ناخالصی باشه در سرشت مؤمن، این مال آلوده شدن با طینت کفاره، قاطی شده با اونها. لذا هر گناهی که مؤمن میکنه به یه نحوی قاطی میشود با اهل کفر و آلودگی شیطان او رو میگیره. حضرت فرمود که ملائکه او رو شستشو میدن و اون ناخالصی که با او قاطی شده بود از طینت اهل کفر و فساد، او ازش برداشته میشه و یغسل و قلبه و یشرح صدره و یملا و ایمانه، یا یشرح صدره و یملا و ایمانه. فرمود که قلبش شستشو داده میشود، آلودگی هایی که در قلبش هست برداشته میشه. چون میدونید انسان تا شستشوی از ناپاکی ها داده نشه به طهارت و ایمان نمیرسه. حضرت فرمود نور ایمان و ولایت وقتی در قلبتون وارد می شود تا اینکه پاک بشید از آلودگی ها، و پاک نمیشید، پاکتون نمی کنند الا اینکه تسلیم بشید. این در ذیل روایت ابو خالد کابلی است، فرمود والله لا یحبنا و یتولانا عبد حتی یطهر الله قلبه. هیچ عبدی به مرحله ولایت کامل با محبت ما و ایمان نمیرسه، انوار ایمان تو قلبش نمیاد تا اینکه خدای متعال رو شستشو بده. همینطوری که شما عسل رو تو ظرف آلوده نمیریزید، خدای متعال هم ایمان رو تو قلب آلوده نمیریزه. اول باید شستشو بده این قلب رو، با بلا به هر کیفیتی که شده خدای متعال شستشو میده. چه وقت خدای متعال قلب رو شستشو میده؟ وقتی که شما تسلیم بشید. ولا یطهر الله قلب عبد حتی یسلم لنا فیکون سلما لنا. اگر به مرحله تسلیم محض رسید، رام شد، حالا این موجودی که در اختیار است او رو شستشو میدن. مثل آدمی که خودشو در اختیار مریض میگذاره، در اختیار طبیب میگذاره، طبیب او رو جراحی میکنه، خودشو در اختیار وقتی قرار داد خدای متعال او رو شستشو میده. وقتی مطهر شد به او ایمان میدن. حالا در این حدیث فرمود اگر کسی در مسیر سید الشهدا به قتل برسد، ملائکه او رو قلبش رو شستشو میدن، شرح صدر پیدا میکنه، آماده میشه، ایمان وارد قلبش میشه. و یملا و ایمانن، قلبش پر از ایمان می شود. و یلق الله و هو مخلص، مخلصون یا مخلصون من کل ما یخالطه الابدان و القلوب. وقتی با خدای متعال ملاقات می کند پاک می شود از هر چیزی که قلبها با او و بدنها با او آمیختن. اول طینتش و بدنش و جسمش رو شستشو می دن، بعد قلبش رو شستشو می دن، بعد قلبشو مالامال از ایمان میکنن. وقتی به لقاء الله میره خالص است، مخلص است، هیچ آلودگی که بدنهای دیگر و قلوب دیگر دارد این نداره. این بشارتهای خیلی بزرگی است، نشون میده ملائکه یکی از کارهایی که میکنن همینه. فرمود الملائکه خدامونا و یستغفرون للذین آمنوا. ملائکه برای مؤمنین استغفار میکنن. فرمود استغفار ملائکه مثل برگ پاییزی گناهانشون رو میریزه. حالا در اینجا داره که این ملائکه شستشو میدن، هم طینتشو هم قلبشو، شرح صد بش میدن، قلبشو پر از ایمان میکنن. وقتی به لقاء الله میره جسم خالص، روح خالص.
اون کسی است و یکتب له شفاعتون فی اهل بیته و الف من اخوانه، فرمود برای او شفاعت در اهل بیتش نوشته می شود. 1000 نفر از برادرانش رو میتونه شفاعت بکنه، فراوان میتونه دستگیری کنه. و تتولى الصلاة علیه الملائکه مع جبرئیل و ملک الموت. حالا دیگه بقیه حدیث رو نخونم، چون گاهی اینقدر این ثواب ها زیاده آدم باورش نمیاد، چون ما بخیلیم از فضل خدا، ثواب که زیاد شد باورمون نمیاد. در روایت خاطرم است، این روایت عرض کنم، حضرت فرمودن اگر کسی نگاه محبت آمیز به پدر و مادرش بکنه، خدای متعال ثواب یه حج براش می‌نویسه. گویا شاید کسی دلش بخواد 100 بار در روز اینجوری به پدر و مادرش نگاه کنه. حضرت به تعبیر من فرمودن تو بخیلی، خیال می‌کنی دستگاه خدا هم محدود، خب 100 تا ثواب حج بهش میده، کم میاد از خدا؟ میدونید بعضی وقتا بخل ما اینجوریه، خدا هم میخواد به کسی چیزی بده ما مثل که سختمون میشه، بعد میده دیگه. گاهی از این بدتره، انقدر بخیلیم خدا بخواد به خودمونم ثواب بده حیفمون میاد که خدا انقدر به ما ثواب بده. فرمود حضرت، این روایت هم باز بخونم استفادم، فرمود بخیل ترین مردم کسی است که وقتی من نامم پیشش برده میشود بر من صلوات نمیفرسته. میدونید چرا بخیل ترین مردم الله مسلم؟ به خاطر اینکه موقع آدم بخلش میاد مال خودشو به دیگری بده، این یه درجه بخله. یه بار آدم بخلش میاد که دیگری مالشو به یه فرد دیگه بده، اینم از اون بدتره، این بخل بدتره. خودش که نمیده، اگه یه مؤمنی هم به یه مؤمن دیگه پول میده، این میگه چرا میدی؟ بخل میارزه. یه موقعی انقدر بخیله که اگر کسی بخواد به خودش هم چیزی بده، میگه چرا پول تو خرج میکنی؟ نگه بدار، به خود منم نده. این از اون بخلاست. خدای متعال فرماید شما صلوات بر پیامبر بفرستید، من پاکتون میکنم، گناهانتون رو مثل اللهم اصلا. با صلواتی که ما میفرستیم وجود مقدس نبی خاتم شفاعت ما رو میکنن، ما پاک میشیم. وقت این خیلی دیگه آدم بخیله که ایفش بیاد صلوات بفرسته، حضرت به خودش محبت کنه از این که اللهم اصلا. حالا از این روایت رو بخونم تا آخر دیگه. عرض کردم بعضی وقتا ما به خاطر بخلمون به نظرم میاد این روایت عجیب غریبه. اینجوری نیست. دستگاه خدای متعال خیلی وسیع تر از اینهاییست که ما تصورش رو تا الان کردیم و تا آدم نرم نمیتونه یه جلوه های از اون عالم رو بفهمه که چه خبر هست. فرمود ملائکه به جبرئیل و ملک الموت نماز برش میخونن. کفنش و هنوتش از بهشت براش میاد. در قبرش وسعت داده میشه. چراغ‌های در قبرش روشن می‌شود و یفتح له باب من الجنه، بابی از بهشت به سوی قبرش گشوده می‌شود. ملائکه به طرف تعتیل ملائکه به طرف من الجنه، هدیه‌های بهشتی، طرفه‌های بهشتی براش می‌آورند. و یرفع بعد از 18 یوما الی حظیره القدس، بعد از 12 روز که در قبرش است رو می‌دن اصلا در مقام حظیره القدس، حالا که مقامی توضیح می‌خواد، فلا یزال فیها مع اولیاء الله، همیشه در اون مقام حضیرت القدس با اولیاء خداست، حتی تصیبه اون نفخه التي لا تبقی شیئا، تا نفخه قیامت میرسه. وقتی نفخه دوم در سور نمیده میشود که همه از قبر بیرون میان و اینم از قبر بیرون میاد، کان اول من یصافه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. اول کسی که به او دست میدن حضرتن و امیر المؤمنین و الاوسیا و ائمه علیهم السلام و یبشرونه، بهش بشارت میدن، بهش میگن الزمنا و یقیمونه، میگن ملازم ما هستی، ملازم ما باش. او رو مقیم بر حوض کوثر میکنن، هم مینوشد هم به دیگران سقایت میکند. اصلا این ثواب ها رو شما تو عمل دیگه پیدا میکنید. حالا بعضی از ثواب‌های دیگه هم بخونم در زیارت که دیگه مال کسی نیست که در اون راه به شهادت رسیده باشد. کسی که به زیارت سید الشهدا علیه السلام می‌رود، از ثواب‌هایی که برایش ذکر شده اینه. فرمودند که زیارت حضرت زیارت رسول گرامی اسلام، زیارت امیرالمؤمنین و بعد بالاتر فرمود زیارت خداست فوق عرشهی، فوق کرسیهی، فی کرسیهی، این روایاتش رو من خدمتتون بخونم. فرمود امام رضا علیه السلام طبق نقلی که کامل و زیارات کرده، فرمودن منظار قبل ابی به بغداد کانه که منظار رسول الله و امیر المومنین. اگر کسی در بغداد به زیارت حضرت موسی بن جعفر بره، مثل کسی است که زیارت امیر المومنین و زیارت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رفته. و این منافات با این نداره که حضرت فرمودن امیرالمومنین و نبی اکرم فضیلت خودشونو دارن، ولی زیارت حضرت زیارت نبی اکرم است، زیارت امیرالمومنین است. بعد به من فرمودن منظار قبر ابی عبدالله بشد تل فرات، کسی قبر سید الشهدا رو در فرات زیارت کند، که منظار الله فوق کرسیه، مثل کسی است که خدا رو زیارت کرده، اونم زیارت در مقام فوق مقام کرسی. وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی حق مستقر فرماندهی حق همه سماوات ارضه، فوق سماوات و ارض خدا رو زیارت کرده است. این زیارت البته زیارت جسمانی نیست. میدونید معنای این حرف چیه؟ معنای این حرف اینه کربلای امام حسین به برکت امام حسین فوق العرش است، فوق کرسی است. کسی بتونه اونجا بره حضرت رو زیارت کنه، در کسی که وارد کربلا میشود در مقام فوق کرسی است، فوق العرشه. منتها یه موقعی آدم توی مقامی هست نمیفهمم کجاست، مثل اینکه آدمو چشمشو ببندن ببرن تو حرم امام رضا علیه السلام بیارن بیرون، نمیدونه رفته تو حرم، ولی تو حرم رفته. اونایی که چشمشون بازه و مقامات حرم سیدالشهدا رو میبینن میفهمن که حرم سیدالشهدا فوق کرسی است، فوق عرشه، به احترام امام حسین. حالا کسی نفهمم اینجوری است دیگه. باز از این دست روایات که منظار الله فوق عرشهی فی عرشهی، از این دست روایات باز زیاد داریم. فرمود که منظار الحسین علیه السلام کتبه الله فی العلیین، فرمود منظار قبل الحسین اخبرنی ابی علیه السلام، امام صادق فرمودن پدر من به من خبر دادن امام باقر ارواح نافدا، ان منظار قبل الحسین ابن علی عارفن به حقه کتبه الله فی علیین. اگر کسی قبر حضرت رو با معرفت به مقام حضرت، این او رو امام واجب و طائع، مفترض و طائع میدونه، این حد معرفت لازمه، زیارت بکند، خدای متعال رو در علیین قرار میدهد. مقامش مقام علیینه، بالاترین درجات بهشته که حالا در روایات توضیح داده شده. فرمود در بعضی روایات در اعلا علیینه، یعنی با خود علیین مقاماتی داره، بالاترین درجات علیین، بالاترین درجات مؤمنین بهشتی روزی کسی می شود که امام حسین علیه السلام رو زیارت بکنه. از این لطیفتر اینه، فرمود اگر کسی قبر امام حسین علیه السلام رو، خود امام حسین، منظار الحسین ابن علی، خود حضرت رو زیارت کنه، که بره حرم حضرت زیارت کنه حضرت رو در حالی که عارف به حق حضرت است، از کسانی است که با خدای متعال سخن میگوید فوق عرشه، من محدث الله، اصلا این قابل ترجمه کردن نیست. این حدیث باب گفتگوی او با خدای متعال باز میشه، اونم گفتگوش فوق العرشه، کلام الهی رو از فوق العرش میشنوه. این معناش همینه دیگه، خدای متعال با او سخن میگه، کلام الهی رو میشنود، کلام الهی رو هم فوق العرش میشنوه. یعنی من مثال بزنم، موسی کریم رفته کوه طور، خدای متعال با موسی کریم صحبت میکند، ولی از درخت صدای خدای متعال میشنوه. حالا این درخت چی بود؟ در بعضی روایات داره امام حسین علیه السلام بودن. اگر از وادی امام حسین و ساحت امام حسین باشه، این همون است که خدای متعال از فوق العرش با او صحبت میکنه، یعنی خدای متعال از ورای حجاب امام حسین با او صحبت میکنه و صحبت الهی رو میشنود. مقام از این بالاتر نمیشه. یعنی هر مقامی شما برای اولیای خدا میخواید در نظر بگیرید که تو هر عبادتی هست در زیارت سیدالشهدا ذکر شده. فرمود کسی که به زیارت سیدالشهدا علیه السلام میرود، از کسانی است که من محدثی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود گناهانش پاک میشه، درجاتش بالا میره، کسانی است که اهل گفتگوی با حضرت است، تا مردم از حساب خودشون، حساب کتابشون تو قیامت فارغ بشن، مشغول گفتگو با حضرته، با نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امثال این ثواب ها، که حالا انشاءالله بعضی از این ثواب ها رو باز بعدن خدمتتون تقدیم میکنم. حالا این زیارات چیست؟ زیارت چیست که انقدر ثواب داره؟ و در روایات دیدید این زیارت مقایسه شده ثوابش با شهادت در راه خدا، انفاق در راه خدای متعال. فرمود مثل کسی است که در راه خدا شهید شده در رکاب نبی اکرم، مثل کسی است مال فراوان در راه خدا هدیه کرده، بالاتر از کسی است که برده هایی را در راه خدا آزاد کرده. فراوان از این دست ثواب ها برایش ذکر شده. یکی از ثواب هایی که برایش ذکر شده که خیلی در روایات مکرر شده، دیدید ثواب زیارت سید الشهدا رو با حج مقایسه کردن، گفتن زیارت سید الشهدا از یک حج عمره مقبوله تا 70,000 حج عمره مقبوله ثواب برایش ذکر کردن. در بعضی روایات داره در هر یک قدمی که برمی‌دارد ثواب یک حج عمره مقبوله رو داره. اولا نکته اول این است که از این روایات استفاده می شود که زیارت سید الشهدا ظرفیت سلوک و رشدی که درش هست ظرفیت 70,000 حج مقبول است و بالاتر. می شود با یک زیارت سید الشهدا، می شود اما شرایط داره دیگه، می شود با زیارت سید الشهدا از یک حج تا 70,000 حج سیر کنی. می دونید 70,000 حج مقبول یعنی چی؟ تصورش مشکله. این آدم 70,000 سال عمر بکنه، هر سالم یه حج واجب کامل موفق شه بره. فرمود یه زیارت سید الشهدا میتونه ثواب 70,000 حج داشته باشه. عرض کردم گاهی انقدر این ثواب ها فراوانه امثال بنده باور نمیکنین. در کامل زیارت از موسی بن جعفر ارواح نافدا نقل کرده در ثواب زیارت امام رضا علیه السلام، فرمود کسی که یک شب بیتوته کنه محضر امام رضا علیه السلام و به خواب ثواب 7 تا حج داره. آقا 7 حج یه شب بیتوته؟ حاجی به خصوص اون موقع بعد یه سال بره با اهل بیتش ودا کنه، آیا بر میگردد بر نمیگرده؟ مخاطرات را یک شب بیتوته کند 7 حج، از رفت من 70 تا حج. تعجب کرد، فهمودن 700 تا حج، 7,000 تا حج، فهمودن 70,000 حج. حضرت که نمیخوان چونه بزنن که بگن او چونه میزنه حضرت هم قیمت رو ببرن بالا، حضرت میخوان بگن تو یک زیارت میشود به ثواب 70,000 حج برسی. تا آدم چجوری زیارت کنه امام رضا علیه السلام رو؟ یعنی تو هر یک قدم یک حج عمره. حالا اگه انسان توجه کنه که حج عمره چقدر ثواب داره و چه عمل فوق العاده است، در حج دیدید فرمود حاجی است یکی از این سه دست است. اگه حجش برای سیاحت رفته، خدای متعال اهل بیتش و مالش رو براش حفظ میکنه تا برگرده، همون کاری که میخواست خودش بکنه برای اهل بیتش خدا میکنه. اگر برای زیارت رفته از دو حال خارج نیست، یا پاک میشه بهش میگن برمیگردی عمل تو از نو شروع کن، اصلا مثل روزی که از مادر متولد شدی پاک میشه، مطهر حج. یه دسته دیگه هستن در روایات دارد وقتی حج میرن بهشون میگن که شما آیندتون هم تضمین شد، نه فقط گذشتتون، یعنی توی محیطی قرار گرفتید که دیگه شیطان دستش به شما نمیرسه، نمیتونه شما رو جهنمی کنه، بلغزید هم از الان خدا گناهتون رو بخشیده تلقی میکنه. توی همچین مقامی قرار میگیرید دیگه، توی وادی ایمنی واقع شدید که خطر تهدیدتون نمیکنه. معنی این روایت همینه دیگه، فهمود بهش میگن گذشتت آمرزیده شده، مغفور لکم ما تقدم و ما تأخر، بعدیا هم آمرزیده شده، هیچ ادامه. چون میدونه دارم یه موقع یه گناه میکنه، این گناه بعدها آثارش ظاهر میشه، یه اثر بد از خودش میذاره، یه میکده میسازه، یه سنت غلط میذاره، تا قیامت براش گناه مینویسن دیگه. یعنی بهش میگن ما اون چه گناه کردی، اون چه بعدن ممکنه تخلف کنی، همه رو خدا تضمین کرده دیگه. اگر کسی خوب حج بره ثواب حج انقدره. این روایت مکرر به این مضمون آمده و حضرت عرض کرد آقا من امسال نشده برم حج، چقدر پول بدم؟ پولدار بودم میخواستم پرش کنن با. حضرت اشاره کرد به کوه ابی قبیس، فرمود به اندازه این کوه طلا و نقره بدید جای حج جا نمیگیر، چرا حج نرفتی؟ حج با این فضیلت فرمود یه دونه زیارت سید الشهدا میتونه 70,000 حج باشه. میتونه هر قدمش یه حج باشه. حتی عنایت کنید، صدیر میگه حضرت به من گفت که آه میری هر روز زیارت جد، هر روز جد ما رو زیارت میکنی؟ گفتم آقا من کجا، حرم جدتون کجا؟ فرمود برو بالای بلندی نگاه کن به جانب سمت و چپت، رو کن به حضرت بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته، ثواب یک حج عمره مقبول بهت میده. و صدیر میگه آدمای زرنگ اینن، میگه من بعد از این گاهی روزی 20 بار امام حسین رو اینجوری زیارت میکنم، 20 تا ثواب حج. آخر شب که آدم میخواد بخوابه تو نامه عملش نوشته شده، میرم بالای بلندی سلام به حضرت میدم. این ثواب هایی که برای زیارت سید الشهدا نوشته شده، زیارت چیست که اینقدر ثواب داره؟ تفاوتش با نماز و روزه و حج و اینا چیه که تو یه دونه زیارت ثواب 70,000 تا حج به دست میاد؟ اجمالش یه کلمه است. اجمالش اینه که زائر مقصدش خداست. زیارت واقع نمی شود الا اینکه مقصد انسان لقاء الله. مثل اینکه آدم نماز میخونه مقصدش خداست، قربتن الله یعنی همین دیگه، یعنی نماز میخونه که متقرب به خدا بشه، حجابی از او برداشته بشه، معرفت خدا به قلبش بیاد، موانع حضور در محضر خدا ازش برداشته بشه. درست؟ همه عبادات همین جوری هم. ولی در زیارت انسان وقتی مقصدش خدای متعال و لقاء الله هست، از طریق فروع به خدا نزدیک نمیشه، از طریق اصل دین به خدا نزدیک میشه، از طریق خود صراط به خدا نزدیک میشه، از طریق خود امام نزدیک میشه. بقیه عبادات هم باید ما رو به وادی ولایت عبور بدن. صلات وادی ما رو، مسیر ما رو به وادی ولایت میاندازد. حج مسیر ما رو به وادی ولایت میاندازه. روزه مسیر ما رو به وادی ولایت میاندازه و از این وادی به سمت خدا میریم. همه عبادات اگر ما رو به خدا میرسونه، مسیر ما رو به وادی ولایت میاندازه. یه روایتی خودم ندیدم، یه عزیزی نقل میکردن، نشد سندش رو پیدا کنم، خود روایت رو تو منابع میفهمد. روایت داریم که اگر کسی نماز صبحش رو خوب بخونه، حتما امام حسین رو زیارت کرده، یعنی در مسیرش به سوی خدای متعال از وادی ولایت عبور میکنه. هیچ عبادتی نیست الا اینکه ما به با او به وادی ولایت وارد میشیم و اینجوری مقرب میشیم. ولی در زیارت خود امام مستقیماً واسطه برای قرب به خدای متعال هست، هیچ واسطه دیگه ای نیست. لذا به اندازه ای که تو این زیارت قدمی که برداشته میشه قدم راسخ باشد، به همین اندازه راه نزدیک میشه. اگر کسی خوب زیارت کند امام رو، خب یک کسی ممکنه امام رو زیارت بکنه به اندازه فهمش مراتب پایین ولایت امام رو زیارت میکنه، اون کسی که میتواند خوب زیارت کنه میشه که من زار الله فوق عرشه، یعنی تجلیات فوق عرشی خدا رو تو زیارت امام حسین دریافت میکنه، یعنی اون فیوزات بهش میرسه. امام حسین علیه السلام مقاماتی داره ولایتشون، کسی که زیارت میکنه اگه به زیارت اون مقام والای امام حسین راه پیدا کرد، بیش از 70,000 حج راه رفته، چون امام حسین علیه السلام وادی ولایتش و ظرفیت وجودیشون با حج و عمره ما قابل مقایسه نیست. که اگر کسی بتونه زائر خوبی باشه و تو این زیارت به ملاقات امام برسه و مقام حقیقی امام رو زیارت بکنه، این بیش از 70,000 حج به خدا نزدیک شده. حالا انشالله این مقداری این جمله رو ترجمه میکنم، از اساتید خودم همین سرورانی که وقتشون رو میگیرم جدا عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابا عبدالله. حالا ببینید این عبادتی که سید الشهدا کرده روز عاشورا چقدر با عظمته که اینا شاخ و برگ این عبادته، ثمرات این عبادت هست. چه بلا عظیمی رو حضرت تحمل کردن. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین. على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسين آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش دیگه از امشب خیمه های امام حسین رو محاصره کردن راه آب رو به خیمه ها بستن باید با اردو کشی برن یه مشک آب بیاورن حسین آمد به میدان و علی اصغر در آغوشش چو ابری بر رخ ماهی عبای شاه رو پوشش لبش بیرن گدل پرخون نگاه مات او محزون ز پیتابی یا بی آبی سرش خم گشت بر دوشش سرش خم گشت بر دوشش لبان خوش که او گوید ز سوز دل حکایت ها لبان خوش که او گوید ز سوز دل حکایت ها هوای کربلا برده همه صبر و همه هوشش نمی نالد ز بی شیری نمی گرید زبی آبی در آغوش پدر دیگر شده مادر فراموشش زبان خیش را گاهی برون آرد به آرامی مگر مرتوب گرداند لبان خشک و خاموشش وقتی صدای قربت سید و شهدا تو میدان بلند شد اول اصحابش رو صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هانی ابن عروه و یا زهر و یا بره، چرا صداتون میزنم جواب منو نمیدید؟ مالی و نادی کم فلا تجیبو، این بدنها به حرکت آمدن، فرمود آرام باشید. سپس شروع کرد به لشکر و به همه تاریخ، هل من ناصر ینصرنی، هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله، نمیگم از من دفاع کنید، از حرم پیغمبر خدا دفاع کنید. به جای اینکه جوابش بدن سر و صدا کردن که صداش رو کسی نشنود. حضرت دید صدای گریه از خیمهاش میاد، خودشو به خیمه نزدیک کرد، فرمود عزیزانم مگه نگفته بودم تا من زندم بلند گریه نکنی؟ عرض کردن آقا از وقتی صدای قربت شما بلند شده این طفل بیتابی می کند، هرچه او را از این دست به اون دست، از این آغوش به اون آغوش می دیم آرام نمی شه. حضرت طفل و گرفت، همین که آمد در آغوش امام حسین آرام شد، سرش رو دوش بابا گذاش آرام گره. امام حسین این طفل آورد مقابل لشگر، نقل اینه: لم ترحمونی فرحمو آبتب، اما ترونه کیف یتلذا اتشابا، نمیبینید چجور از تشنگی بیتاب شده؟ همینطوری که با دشمن صحبت میکرد احساس کرد علی در آگوشش دست و پا میزنه. زبهت طفل من الاذن الى الاذن و من الورید الى الورید، دست زیر خونها بود، گاهی با آسمان می پاشد، عرضه می دارد خدایا اون چه مصیبت رو بر حسین آسان می کند این است که تو می بینی. گاهی محاسن خودش رو با خون خضاب می کند. اونقدر کار سخت شد که خدای متعال فرمود حسین جان آرام باش، صبر لک یا حسین. نقش شده عبا رو رو عزیزش کشید، آرام به طرف خیمه میرفت، دیدن امام حسین و قدم و رجلب، ای و یا آخر و اخرای قدم میرود، دوباره بر میگرده، غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من.